حالا یه شعر دیگه بخونم ببینید چطوری، حالا یه دو بیت سه بیتی هست، ببینید چجوری کار ما رو در گفتن بعضی از چیزها آسون میکنه. ما یه مسئله معروف داریم، میگه برای کسی بمیر
که برای تب
بکنه. حالا ببینید جناب سعدی در این شعر چقدر زیبا میگه، میگه چو طاعت آریو خدمت کنی و نشناست، چو طاعت آریو خدمت کنی و نشناست، چرا خسیس کنی نفس خیش را مقدار. خسیس یعنی پست. چرا خسیس کنی نفس خیش را مقدار؟ چه لازم است یکی شادمان و من غمگین، یکی به خواب و من اندر خیال او بیدار. ببینید مصرع چهارم شاهکاره، یکی به خواب و من اندر خیال او بیدار. اون اصلا به من فکر نمی کنه، ولی من شب و روز به خاطر و به خیال اون بیدارم. چرا اینجوریه؟ یه بار دیگه، چه لازم است یکی شادمان و من غمگین، چه لازم است یکی شادمان و من غمگین، یکی خواب و من در خیال او بیدار. اصلا اینجوری نباید باشه. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. باید دو طرف باشین، عشق باید دو طرف باشه، بلا درد سره.
تشکر میکنم از همراهی شما با بخش پند پنهان. پاینده باشین و با ادامه روی موج جوانی همراه.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 71 44 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جانان من تو ببان، دلبرانه بیا بالان من تو بخوان،
جان من تو. خیلی خوشحالیم که در کنار شما دوستان عزیز هستیم. اما دوستان عزیز، همه قسم که میدانین پویشی برگزار شده تحت عنوان ایران جان. در کنار همکار گزارشگر من هستیم، همکار گزارشگر اقتصادی خانم زهرا بهروزی فر. خانم بهروزی فر سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
خانم سوی عزیزم سلام به شما، عصر شما هم بخیر. سلام و عرض ادب هم دارم خدمت همه شنونده های نازنین شما در برنامه روی موج جوانی. انشاءالله که همیشه دلهای همه جوان بمونه و اوقات به کام همه بزرگواران شنونده باشه.
خیلی ممنون، تشکر از شما، بهترین ها رو برتان آرزو میکنیم. امروز که در خدمت شما هستیم، میخواییم از فرصت‌های سرمایه گذاری و موقعیت اقتصادی بیرجن برای ما یکم توضیحات بدین.
سرکار خانم موسوی عزیزم جا. حالا چون به هر حال شنونده های شما شنونده های خاصی هستند و ما افتخار داریم اینکه همسایه کشور عزیز افغانستان هستیم، میخوام با همین ظرفیت مهم صحبتم رو شروع کنم. یکی از ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی همین مرز مشترک ماست با افغانستان و اینکه ما طولانی‌ترین مرز مشترک ایران اسلامی با کشور افغانستان در استان خراسان جنوبی واقع شده. 331 کیلومتر مرز مشترک ماست با کشور افغانستان. اتفاقی هم که وجود داره اینه که این مرز در 4 شهرستان ما وجود داره. ما که شهرستان مرزی داریم، نهبندان رو داریم، سربیشه، درمیان و زیرکوه، که حالا تو این 4 تا بازارچه مرزی که در این 4 شهرستان واقع شدن، ماهی روز فعالترینش هست و خوشبختانه تونسته سهم بسزایی داشته باشه در بحث مبادلات مرزی کشور. و بر اساس آخرین آماری که اتاق ایران و بحث گمرکات کشور ارائه کردن، مزه ماهی رود خراسان جنوبی 38% صادرات ایران به افغانستان رو به تنهایی به عهده داشته و موفق بوده در این زمینه رتبه اول رو هم کسب کرده در بین 70 گمرک ایران اسلامی. از مرز که فاصله بگیریم، سرکار خانم موسوی از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی، ما هم گردشگری رو داریم، هم کشاورزی رو داریم که اینها دو تا ظرفیت بسیار مهمن، و معدن که باز غنی هست، گنجینه ذخایر معدنی هست خراسان جنوبی، و به جهت تعدد و تکثر هم کانی ها هم معادنی که داریم، خراسان جنوبی رو از سلویه معدنی ایران نام گذاشتن. حالا من فقط اگر بخوام یکی دو مورد از پتانسیل های معدنی استان رو نام ببرم، 98% زغال سنگ ایران رو ما در طبس داریم که گفته میشه به لحاظ حجم و کیفیت در خاورمیانه بی نظیره. و بعد نکته بعدی، بنتونیت رو داریم در سرایان که به جهت تنوع و تعدد معادن بنتونیت، سرایان ما پایتخت بنتونیت ایران نامیده میشه خانم موسوی عزیزم. و در کنار این دوتا ما 5 معدن طلا داریم در شهرستان های استان که طی یک سال گذشته به جهت حجم استحصالی که انجام شده و استخراج سنگ طلا خب جایگاه مطلوبی داشته، الحمدلله آوردهای خوب برای استان به همراه داشته. در کنار اینها ما معادن دیگری هم داریم که هر کدام به سهم خودشون نقش بسزایی در اقتصاد استان خراسان جنوبی داشتن. من اگه بخوام وارد محصولات کشاورزی بشم به عنوان یکی دیگه از پتانسیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی، فقط کافیه در مورد 3 محصول من با شما صحبت کنم به عنوان محصولات استراتژیک و راهبردی خراسان جنوبی و کلیدی. در حقیقت خراسان جنوبی مثل اغلب مناطق ایران اسلامی زمینه کاشت داشت و برداشت خیلی از محصولات کشاورزی رو داره. ما پسته رو داریم، انار رو داریم و دیگر محصولات باقی و زراعی، اما آنچه که شاخص‌تر هست در استان خراسان جنوبی بحث زرشک ما هست.
بله.
ما تنها تولید کننده زرشک بیدانه هستیم. بر اساس آمار بیش از 98% زرشک دنیا، زرشک بیدانه دنیا در خراسان جنوبی تولید میشه و عملا میشه گفت پرچم داریم در این زمینه. بعد محصول بعدی ما زعفران هست که حتما این مد نظر شما هست که اگر جایی مراجعه میکنید برای خرید زعفران، قطعا وقتی میخوان در مورد یک محصول با کیفیت با شما صحبت کنن و به شما معرفی کنن، از برند زعفران قاین استفاده میکنن.
درست.
و گفته میشه که زعفران قاین داریم. زعفران خراسان جنوبی به لحاظ حجم تولید در جایگاه دوم قرار داره در ایران اسلامی، اما به لحاظ کیفیت ما حرف اول رو میزنیم سرکار خانم. و همونطور که عرض کردم، خب زعفران قاین ما به نامترین زعفرانی هست که در منطقه تولید میشه. در کنار این دوتا عناب رو داریم که البته الان دیگه فصل برداشتش تمام شده. این نکته رو هم عرض کنم که الان با آبان ما اونج فعالیت و فصل کار کشاورزان ما هست. صبح ها کشاورزان ما در مزارع زعفران دارن برداشت زعفران رو انجام میدن و بعد از اون در بین روز همین بحث چیدن میوه زرشک رو داریم که خب با هر دوتاش یک پروسه و فرایند خاص داره و اذیت کننده است. به همین بهانه خدا قوت میدم به همه همستانی های عزیزم کشاورزان بزرگواری که به کاشت داشت و برداشت این محصولات مشغولند. محصول بعدی ما عناب هست سرکار خانم. بعد از کشور چین بیشترین عناب تولید رو ما در خراسان جنوبی داریم و کیفیت عناب ما به ویژه اون گونه سیوجان که یکی از روستاهای عناب پرور استان خراسان جنوبی هست خیلی گونه مطلوبی هست و کیفیت عناب در خراسان جنوبی بسیار برازنده است و متقاضیان فراوانی هم داره. البته الان فصل برداشت عناب تمام شده.
بله.
عملا مرداد و تا اواخر شهریور بست بسته به نوع آب و هوا عناب در منطقه مختلف استان برداشت میشه و الان دیگه فصل عناب نیست. عنابی که الان در بازار هست خشک شده است، چون میوه عناب اول تازه است، میوه گوشتی تازه و ملایم، بعد به مرور خشک میشه میوه خشک است. حالا ذائقه ها متفاوته، بعضی ها همین میوه خشک رو تمایل دارن استفاده کنن، بعضی ها نه. راهکارش هم اینه که این میوه رو بعد از شستشو مثلا توی مشمعی میپیچن و یا یه ظرف دردار یه چند ساعتی که میمونه ملایم تر میشه، یه مقداری برای خوردنش یه مقداری شرط رو تسهیل میکنه. ولی در مجموع عناب به تنهایی داروخانه کامل هست، یکی از گیاهان دارویی پرطرفدار در طب ایرانی اسلامی ماست. و خب اگر باز هم بخوام ادامه بدم از کشاورزی فاصله میرم، اگرچه یکی دیگه از محصولاتی که الان این روزها دیگه آماده میشون برای این که برسه به بازار و عرضه بشه گل نرگس ماست.
بله،
گل نرگس شهرستان خوست ما تنه میزنه به نرگس شیراز سرکار خانم.
بله،
به لحاظ دوام عطر و ماندگاری. و این روزها دیگه عرض کردم دیگه آماده میشیم که یواش یواش دیگه گل نرگس هم وارد بازار بشه. از اینها که فاصله بگیریم، گردشگری هم یکی از ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی هست. ما 2600 اثر شناسایی شده داریم و جز معدود استان‌هایی هستیم که آثار ثبت جهانی ما دو رقمیه و 10 اثر ثبت جهانی داریم که هر کدومش در نوع خودش بی نظیر. دو تاش در حوزه روستایی اصفهان در شهرستان طبس که خیلی فاصله نگرفتیم از روزی که رسما اعلام شد اصفهان ثبت جهانی شده. و مورد بعدی هم خراشادی که از سال 97 در شمار روستاهای جهانی قرار گرفت، اون هم صرفا به جهت هنر صنعت توبافی اون.
مانده نباشید میگیم از برنامه روی موج جوانی به مردم پرتلاش بیرجن. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. تشکر، خدا نگهدارتون.
God. کند به نازی که لیلی به محمل نشیند وی به نازی که لیلی به محمل نشیند
بهترین ها را بر شما دوستای عزیز آرزومندیم. خیلی خوشحالیم که در کنارتان هستیم. روی موج جوانی را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری و کوشش میکنیم که با بخشای متنوع هم لحظات خوبی را بر شما دوستان رقم بزنیم و هم به اطلاعات شما چیزی بیافزیم. دارایی موضوع این هفته ماست و امروز از دارایی دل، از مهربانی، از محبت، از خوشی با شما صحبت میکنیم. دوستای عزیز، حسابداری یک شرکت کار بسیار حساسی داره. اگه یک عدد از پیشش تا و بالا شود، ممکن است که به مخمصه کلانه گرفتار شود. همی آدم حسابدار وقتی قصد میکنه که یک کار نیک و خوب انجام بده، دیگه با دنیای عدد خدافزی میکنه. چرا؟ چون با چرتکه دل حساب میکنه، جایی که دو تا شادی میشه چند تا خوشی، یک تبسم میشه چندین لبخند. خب بگوین آخرین باری که از دارایی دلتان، از خوشیهایتان به دیگران بخشیدین کی بود؟ چند وقت پیش بود؟ و بعدش چی شد؟
کلن میتونیم بگویم که آینده دارایی جمعی است. کسایی که ما و شما در زندگی روزمره خود هر روز را که سپری میکنیم، هر فرد که در جامعه کنونی و جنریشن که فعلا زندگی میکنن، اینا کلن هر قدمی که برمیداره دقیقت عمل را انجام میده که انفلوئنشن یا تاثیرش بالای جنریشن بعدی میباشه و بر آینده است. و هر قدمی که ما حرکت میکنیم، یعنی هر تکنولوژی که ما میکشیم یا هر کار را که ما میکنیم، باعث میشه که همون سایش یا خوبی یا بدیش بالای نسل بعدی اتفاق بیفته.
امروز ما غرق اطلاعات و مسئولیت هایی هستیم که برای جلب توجه ما رقابت می کنن. به همین دلیل است که بسیاری از ما احساس می کنیم از احساسات خود جدا شدیم. اما اگه می خواین احساس زنده بودن، هدفمندی و خلاقیت کنین، پرورش یک زندگی درونی غنی ضروری است. خب چی کنیم؟ یک کتاب خوب بخونیم، یک فیلم خوب سعی کنیم، کمی هنر چشنی زندگی خود کنیم، بعد تجربه های خود بها بدیم تا از دارایی های درونی خود آگاه شویم.
بدون شک قدردانی یکی از صفات بزرگ و قابل توصیف و به نهایت عالی و بزرگ است، چون یکی از اسمای خود خداوند کریم هم شکور است که به معنای قدردان مانامد. و انسان که قدر یک چیز را نفهمه، حتی او کوچکترین چیز باشه، او انسان نمیتونه قدر بزرگترین چیز و نعمت ها و ثروت های زندگی شاید تو بفهم. و انسان های قدردان واقعا در زندگیشان موفق، شاد و سربلند هستند، چون قدر یک چیز را فهمیدی خداوند با انسان بیشتر و بیشتر کمک میکنم.
تا 6:30 در کنار شما دوستای عزیز هستیم و در ادامه برنامه اگه فرصت شود باز هم با شما درباره دارایی صحبت میکنیم، اما فعلا دعوت میکنم از شما دوستان عزیز شنونده بخش بعد باشید با اجرای آقای موحد.
گشت و گذار. با نام خداوند خوب و مهربان، سلام به شما دوستان گل جوان. تشکر از همراهیتان. در این بخشم ما را همراهی کنید. پارچه ضد گلوله تنها با 1.8 میلیمتر ضخامت ساخته شد. بله، یک پارچه جدید که تنها 1.8 میلیمتر زخامت داره میتونه در برابر گلوله مقاومت کنه و این قدرت مدیون اضافه شدن نانولوله های کربونی به بافتش است که مولکول های آن را در یک راستا نگه میدارن. با گزارش ایسنا، یک ماده جدید به قدر قوی است که یک ورقه 1.8 میلیمتری از او میتونه در برابر گلوله مقاومت کند و همی او را بسیار قوی تر از کولار میکند و شاید بتوان آن را قوی ترین تکه یا پارچه ساخته شده تا کنون نامید. به نقل از نیو ساینتیست، جلیقه های ضد گلوله با پخش انرژی پرتابه در شبکه از الیاف متصل کار میکنند. در مورد کولار، ای الیاف از آرامیدها ساخته شدند، گروهی از زنجیره های پلیمری که به دلیل داشتن استحکام فوق العاده شناخته میشن. با این حال تحت فشار شدید این زنجیره های پلیمری میتونن لغزش داشته باشن و محدودیتی در محافظت ایجاد کنن. طی 6 سال گذشته جین جانگ از دانشگاه پکینگ و همکارانش تلاش کردند تا مواد قوی تری از کولار یا داینیما که نوع دیگر از الیاف پلی اتیلین است که اغلب به عنوان قوی ترین پارچه جهان شناخته می شود توسعه دهند. پسمان‌های غذا به سوخت تیاره تبدیل میشن. دانشمندان در حال تبدیل کردن ته‌مانده‌های غذا به سوخت هواپیماهای آینده هستند. با گزارش ایسنا، شاید عجیب به نظر برسد، اما پژوهشگران دانشگاه ایلینوی در آربانا-شیمپین معتقدند روشی یافتند که میتونه این سناریوی غیر منتظره را دست کم در مقیاس کوچک به واقعیت تبدیل کنند. به نقل از پاپسای در مقاله‌ای که این هفته در نشریه نیچر کامنیشنز منتشر شده، انجینیران کشاورزی راهبردی را تشریح کردند که طی آن پسماندهای اضافی مواد غذایی به سوخت زیستی تبدیل میشن و سپس این سوخت ارتقا یافته تا به سوخت جد تبدیل شود، سوختی که میتونه مستقیما در موتور تیاره استفاده شود بدون آنکه نیاز به تغییر در زیر ساختهای هواپیما باشد. آنان سوخت تولید شده از پسماند غذا را با استانداردهای صنعتی مقایسه کردند و دریافتند که با تمام معیارهای لازم برای سوخت جد متداول مطابقت دارد. و موشک هایپرسونیک جدید چین در دل آسمان تغییر شکل میده. چین ادعا میکنه موشک جدیدش با بالهای جمع شونده میتونه در سرعتهای هایپرسونیک شکل خود تغییر بده. با گزارش خبرگزاری ایسنا، چین از یک وسیله نقلیه پرنده هایپرسونیک تغییر شکل دهنده با بالهای جمع شونده و کنترل لحظه شکل رونمایی کرده است. با نقل از IE، گزارش ها حاکی از آن است که دانشمندان چینی نمونه اولیه جدید از یک موشک هایپرسونیک ساختند که میتونه با سرعت بیش از 5 ماخ معادل 6174 کیلومتر بر ساعت پرواز کند. طبق گزارش ها این موشک جدید قادر است در میانه پرواز شکل خود را تغییر دهد. قابلیت های تغییر شکل شامل بالهایی است که می توانند جمع شوند و بدین ترتیب وسیله را باریکتر و فشرده تر کنند. این ویژگی باعث کاهش مقاومت هوا و در نتیجه افزایش سرعت می شود. هنگامی که بالها باز میشن نیرو و قابلیت مانور بیشتر ایجاد میکنن و به وسیله اجازه میتن راحت تر بچرخد یا سر بخورد. افزون بر این در حالت باز بودن بالها موشک هایپرسونیک میتونه با چابکی بیشتر مانور دهد. تشکر از همراهی شما دوستان گل جوان در این بخش از برنامه روی موج جوانی، یعنی گشت و گذار. برنامه ما ادامه دارد.
دردی که درمانش تو باشی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی دوست دارم. تو نفسی همه کسی بمان برا که فهمیدی دلت رفت از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت. تو نفسی همه کسی
بگردم. تشکر که ما را همراهی میکنین. اما موضوع برنامه را که ختم میکنین ولی برنامه ادامه داره. بخش بعدی جوانگشت است. 22 کنگره پیر غلامان امام حسین علیه السلام از 20 تا 22 ماه عقرب در شهر مشهد در حال برگزاری است. بخش دوم صحبت های حجت الاسلام سید فضل الله قدسی را در بخش جوانگشت با هم بشنویم. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
جوانگشت
عزیز، ارتباط ما برقرار هست با یکی از فعالین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و از ایشان میخوایم درباره اجلاس پیرغلامان حضرت امام حسین علیه السلام که در مشهد برگزار خواهد شد اطلاعاتی داشته باشیم و شما در جریان این اجلاس باشید انشاءالله. جناب استاد سعید فضل‌الله قدسی، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران عزیز ارجمندتان و همچنان شنوندگان برنامه وزین خوبی رادیو دری در سطح جهان مخصوصا در افغانستان.
معیار کسایی که به این کنگره دعوت میشن چی هست و از نظر برگزار کننده ها خود شما چه معیارهایی داشتین که چندین بار هست که دعوت شدین و در این کنگره امسال هم انشاءالله خواهید بود در 22 کنگره پیرغلامان حضرت امام حسین علیه السلام؟
چون که از عنوان کنگره پیداست پیرغلامان بیشتر از تجلیل میشه از کسانی که عمری را خوب در این راه ستایش کرده، خاندان عصمت و طهارت را و بگونی نقش داشته که در بدنه اجتماع جامعه اسلامی جایگاهی داشته در برقراری رابطه عاطفی بین جامعه اسلامی و ارادتمندان به اهل بیت پیغمبر و حادثه عاشورا. کسانی که شاید 50 سال، 60 سال، 70 سال کارش همین بوده، به عنوان ماده و ستایشگری امام حسین علیه السلام در جامعه اسلامی و انسانی نقش ایفا کرده و رابطه عمیق داشته با این نهضت، با این فضا و تانسته عواطف و احساساتی که خدا به او لطف کرده، به اون عواطف و احساسات خود بین حادثه عاشورا و بین خب نسل‌هایی که در زمانشان زندگی کرده یک رابطه عاطفی برقرار بکنه و این سیره ائمه معصوم علیهم السلام را که تاکید بر اقامه عزای سرور سالار شهیدان هست یک نقش جامع و تاثیرگذار را ایفا بکنه. پس بنابراین معیار خب دعوت در این کنگره بزرگ خب همین نقش است، یعنی نقش ستایشگری مادهان، مداهان و شاعران که جنبه ستایشگری و جنبه آیینی اشعارشان برجسته بوده و مخصوصا اشعار عاشورایی بیشتر داشته. بندم با توجه به اینکه این توفیق را دارم که در میان شاعران هموطن ما تا حدودی کارهای ما در ارتباط با عاشورا برجسته تر بوده و از این لحاظ دعوت شدیم و در این کنگره گاهیم اجرای نقش کردم که به الحمدلله نقش رو نقشه مؤثر و مفید و قابل قبول.
از این سالهایی که به عنوان مداح، به عنوان شاعر، به عنوان خدمتگزار در حسینی ها و تکیه خانه ها یا مواکب امام حسین علیه السلام فعالیت کردین، چه خاطره ای دارین؟ چه ماجرایی برای شما پیش آمده که حضرت امام حسین علیه السلام دست شما را گرفته باشه یا چه توسلی داشتین؟
من سالهاست که کم بیش اشعاری که میسرایم تقریبا اختصاص دادم به اشعار آیینی و مثلا اشعار عاشورایی و یکی از خاطرهایی که برام جالب هست، خودم برای من واقعا ذائقه من را همیشه شیرین نگه داشته است که من در اربعینی در دهلی بودم، برای برنامه درمانی رفته بودم. خب روز اربعین در دهلی نو بودم، خب یک نگاهی به تامیز انداختم پیرامونمون در جامعه هند، دیدم که بالاخره مردم در یک فضای نفس میکشن که اینگار نه اینگار در جامعه انسانی در طول تاریخ یک حادثه‌ای مثل حادثه عاشورا رخ داده باشه و یک بخش عظیم از جامعه انسانی در رابطه با این حادثه خب اندوه دیده، رنج کشیده، مصیبت دیده، خاطره تلخ و شیرین داره. دیدم که نه، جامعه انسانی بندگان خدا خیلی فارغ از این که در امروز روز اربعین هست و در جان اسلام خوب اندوه است و غم است و اینا، من واقعا در اونجا حدیث نفس کردم، عرق همو مذهبی مو گل کرد و تعصب به خرج دادم. اونجا متوسل شدم به امام موسی بن جعفر علیه السلام، اون به خاطر چه من مشکل چشم داشتم، برای درمان چشمم رفته بودم و از سری علما شنیدم که میگه اگر میخوای در ارتباط با مشکل چشم به کسی متوسل شی، باید به امام موسی بن جعفر متوسل شی. اما من توفیق رو داشتم در متن نسیان و فراموشی که جامعه این رو اونجا من میدیدم متوسل شدم، تنها خودم بودم تو اتاقم، دیگر حال دست دادم متوسل شدم، حس کردم که یک رابطه عمیق قلبی بین من و بین بارگاه امام موسی بن جعفر در کاظمین برقرار شده و انگار روزنه پنجره باز شده که من از اتاق دهلی نو دارم از اون روزنه کاظمین رو تماشا میکنم و باید شور حال خوبی مرسی رسول دادم. البته نه به قصد این که من حاجت بگیرم، بیشتر عین پرداختنی به این که من با شعر برای امام موسی بن جعفر بگم عین مقصودم بود و هدفم بود، نه این که من از طریق این شعر احیانا در صددی به دست آوردن حاجت باشم. این یکی از خاطره بودن که در ایام اربعین دیگه برام رخ داد.
خب جناب قدسی، حالا که صحبت از این توسل و این شعری که برای حضرت امام موسی کاظم علیه السلام سرودین شد، خوب است که همین شعر هم بخونین و اگر شعر دیگه هم هست که تقدیم شده به حضرت امام حسین علیه السلام بوره هم تقدیم شنوندای عزیز داشته باشین.
گل کرده شوق در دل و پرواز در پرم، آنسان که صد کرانه به یک لحظه می پرم، عالم حریم کوچک باب الحوائجش، عرض نیاز خیش از این در کجا برم، روزن گشوده مشرق بغداد تا به هند، زینجا دخیل بسته موسی بن جعفرم، از شش جهت کنون فوران عنایت است، قابل نیم که فیض برم خاک بر سرم، لطف خفی اوست که خوبان شهر را زین پس چنان شدم که به یک چشم بنگرم. ابیات دیگری من هست که متاسفانه در حافظم، اما در ارتباط با حادثه عاشورا من خوب اشعار زیادی دارم، ولی من یک چند بیتی از یک مثنوی را که در ارتباط با عاشورا و حضرت زینب و جریان اسارت حضرت زینب سرودم، اون را چند بیت خدمت شما تقدیم میکنم. مبهوت سرشکسته خجل ایستاده اید، مردم به خطبه چه کسی گوش داده اید، بر هودج وقار دل از غم لبالب است، آری عقیلگی که اسیر است زینب است. زینب مگو تمامت صبر خدا بگو، خورشید عصر واقعه کربلا بگو، با آنکه رنج دیده سه روز است و سه شب است، بار تمام حادثه بر دوش زینب است، با صد خروش و هیمنه بذر قیام کاشت، انگار داغ اجده جوان را به دل نداشت. ناگاه بعد چند سحر دوری و فراق، مهتاب روی نیزه برون آمد از محاق، مهتاب نه تجلی نور خدا به طور، اعجاز دیگری شده آماده ظهور، آن سر که با 12 ضربت جدا شده، نای بریدهی که روی نیزه ها شده، گوش جهان کنون شده وقف تلاوتش، طعم بهشت حل شده در حلاوتش، گفته هلال یک شبه خواهر حسین، از چی محاسنت پر خاکستر حسین، همراه با سرت به کجاها سفر کنم، جان می کنم دمی به جمالت نظر کنم، هودج نشین قافله دلگیر و خسته بود، هودج نشین قافله دلگیر و خسته بود، انگار سر به چوبه محمل شکسته بود.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین، سلام همه زندگی، سلام امام حسین، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن، سلام علی حسین، نوکرت رو بگیر تو بغل حسین، میدونم بدم ولی میدونی تو رو دوست دارم.
خب دوستان عزیز، بخش جوانگشت تقدیم حضور شما شد و فرصت امروز ما هم در همین جا با پایان میرسه. موفق و سعادتمند باشید. خدا نگهدار.
با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار امروز هم خدمتان رسیدیم، پنجشنبه 22 عقرب 1404، با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم، همراه ما باشید. نگاهی داریم به رویدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست با اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم برنامه امروز. ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، تصمیم تازه حکومت طالبان. و گفتگو با یکی از مهمانان افغانستانی، ایلاس پیرغلامان حسینی. پس از بسته‌ماندن بیش از یک ماهه گذرگاه‌های تجاری با پاکستان، اکنون ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در نشستی با بازرگانان و صنعتکاران افغانستان گفت که باید راه‌های بدیل تجارتی هرچه زودتر ارزیابی و عملی شود تا روند صادرات و واردات کشور با مشکل روبرو نگردد. او افزود حکومت افغانستان این تصمیم را به دلیل آن اتخاذ کرده که پاکستان بارها مسیرهای تجاری را بسته و از تجارت به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده است. آقای برادر گفت واردات دواهای بیکیفیت از پاکستان باعث ایجاد مشکلات در سکتور صحت کشور شده و از تاجران خواست تا واردات دوا را از مسیرهای دیگر انجام دهند. او به وزارت مالیه هم هدایت داد تا پس از 3 ماه واردات دوا از پاکستان را متوقف کرده و از محصولگیری آن خودداری کند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، گفت که مسیر تجاری با پاکستان تا یه چند دهه اخیر زیانبارترین مسیر برای تجار افغانستان بوده و در همین یک ماه اخیر بیش از 200 میلیون دلار به تجار ما خسارت وارد شده است.
در ظرف یک ماه بیش از 200 میلیون دلار به تجار ما خساره رسانده ای است. آخه همین دو جای دین است، همین دو جای مسلمانی است. تو را یک مسلمان چرا بند میکنی؟ آره بمب اتم داری در سر ما استفاده میکنی؟ هزار مشکل دیگه خودت داری، برای مشکلت حل کن. از ملت افغانستان شما چی میخواین؟
آقای عزیزی گفت تا زمانی که پاکستان برای ما تضمین ندهد، دیگر تجارت با این کشور برقرار نخواهد شد.
بعد از 3 ماه دیگه به این شرایطی که مثال پاکستان هم رای ما شما میخواهد تجارت بکنه، خودتان وقت گوش خودتان شنیدی که اجازه نیست. اگر تضمین مطلق به خاطر باز کردن راه ها می باشه، تجارت است. اگر برادری و برابری می باشد، تجارت است. اگر نیست، ما هیچ مجبوری نداریم، الحمدلله.
از سوی دیگر، نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان از تصمیم حکومت در زمینه ایجاد راه‌های بدیل تجاری حمایت کردند. خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان، در این باره گفت در حال حاضر به ارزش 5 میلیارد دلار کالاهای ما در گذرگاه‌ها مسدود شده و 11000 کانتینر استاد است و غم این باید خورده شود، چون این سرمایه ماست. این در حالی است که پاکستان پس از تنش‌های سیاسی و درگیری‌ها با افغانستان تمامی گذرگاه‌های تجارتی میان دو کشور را مسدود کرده که در پی آن تاجران دو طرف و ویژه تاجران افغانستان اصخایی میکنم متحمل زیانهای سنگین مالی شده اند. رحمت الله نجیب معاون اداری وزارت داخلی حکومت طالبان گفته هیئت مذاکره کننده پاکستان از طرف افغانستان خواسته بود تا رهبری حکومت طالبان جنگ جاری در پاکستان را ناروا اعلام کند. وی گفت هیئت پاکستانی از طالبان خواسته جنگ پاکستان را ناروا اعلام کند، اما طالبان پاسخ دادند که این موضوع با آنان مربوط نیست و دارالافتا مستقل فتوا می‌دهد. معاون اداری وزارت داخلی طالبان گفت هیئت حکومت طالبان در پاسخ تاکید کرد که قضاوت درباره روا یا ناروا بودن جنگ در پاکستان به ما مربوط نیست و این موضوع خارج از حیطه اختیارات ماست. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده، با هم بشنویم.
رحمت الله نجیب معین اداری وزارت امور داخلی حکومت طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده در استانبول ترکیه در نشستی در کابل گفته که هیئت پاکستانی در این مذاکرات از رهبری حکومت طالبان خواسته که برای ناروا خواندن جنگ علیه دولت پاکستان فتوا صادر کند و افسوده هیئت حکومت طالبان در پاسخ به هیئت پاکستانی گفته که روا یا ناروا خواندن جنگ در پاکستان را حق خود نمی دانند و این موضوع ربطی به افغانستان ندارد که رهبر حکومت طالبان برای آن فتوا صادر نماید.
اسلامی امارت به فتوا صادره ای چی در کم جنگونه چی در پاکستان در حکومت به خلاف کیگی در ناروا جنگونه نو بدی که موگ دیر افصال چنگ سو چی موگ زن تا در حق نور کو چی در کم جنگونه چی ال تا دی چی اغا تایید کو چی در حق جنگونه دی دی موگ ایسر نو در حق موگ نلرو چی در اعلام یا در فتوا صادره کو یا در فتوا ور کو چی اغا جنگونه چی کم دی در ناروا دی زکش تر موگ بودی تعلق لری نه.
معین اداری وزارت امور داخلی حکومت طالبان در ادامه تاکید کرده که دارالفتاح حکومت طالبان مستقل است و مطابق به احکام شرعی فتوا می دهد و آنان نمی توانند فرمایش دهند که چه فتوایی صادر شود. او تصریح کرده که خواسته هیئت پاکستانی مبنی بر انتقال تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به افغانستان غیر عملی است و همچنان تاکید کرده که افغانستان به هیچ وجه ناامنی در کشور همسایه خود پاکستان را نمیخواهد و خواهان برقراری صلح و ثبات در آن کشور است.
در خپل مشکل همسایه هیواد سر حل کو او تاست دا خبرن دا باور در کو چی یقینا پا پاکستان کسی هر چودانه کیگی پیغه بانده مو یقینی دی ضرور کمی خپا کیگو او پا پاکستان دی پاکستان ولس چی لکم مشکل سر مخامخ کیگی خدا نخواسته آقا موگ دیزان مشکل بول خلق شی مسلمانان دی خلق بی موگ تشت سبیخ بینزوز کالا.
در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند که دولت پاکستان باید دست از بهانه‌جویی بردارد و با افغانستان دست تفاهم دهد. به باور این آگاهان مقامات پاکستانی باید درک کنند که تامین امنیت آن کشور بر عهده حکومت طالبان نیست و بیشتر از این با تنش‌ها دامن نزنند، زیرا ادامه تنش‌ها به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست.
مشکل تنش بین افغانستان و پاکستان نه با یک فتوا حل می‌شود و نه با انتقال چند جنگجوی پاکستان به افغانستان، بلکه اینجا یک بحث بزرگ استخباراتی است که پاکستان به خاطر تطبیق از او از هر طرفان کوشش میکنه که تلاش کنه و انجام بده.
تا زمانی که حکومت پاکستان صادقانه عمل نکرده، سیاست های جنگ طلبانه و سیاست های تجاوزگرانه و سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان پرهیز نکند، فکر میکنم هر گونه مذاکره با پاکستان بی نتیجه خواهد بود. امیدوار است که با پی بردن به اشتباهات خود مقامات پاکستانی با صداقت کامل و احترام متقابل و حفظ احترام و همچنین عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر به دور مذاکرات برند، در صورتی که نقش کشورهای میانجی را هم احترام بگذارند.
گفتنی است نشست اخیر میان هیئت حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر در استانبول ترکیه بی‌نتیجه پایان یافت. به گفته مقامات حکومت طالبان، هیئت پاکستانی در این مذاکرات از آنان خواسته است در مهار TTP با دولت پاکستان همکاری نموده و تضمین دهند که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد. درخواستی که حکومت طالبان آن را شگفت‌آور می‌داند و تاکید دارد مسائل امنیتی پاکستان موضوع داخلی آن کشور است و ربطی به افغانستان ندارد که آنان بخواهند بر سر آن با پاکستان مذاکره کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب، گزارش زهرا سلطانی بود از کابل در رابطه با موضوع تنش‌های مرزی افغانستان و پاکستان و مذاکراتی که برگزار شد سه دور در دوحه و استانبول اما بی نتیجه و پایان رسید. اما باز هم درباره این موضوع وزرای خارجه ایران و روسیه از افغانستان و پاکستان خواستند اختلافات خود را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. سید عباس عراقچی و سرگی لاوروف در یک تماس تلفنی از توافق آتش بس بین کابل اسلام آباد با میانجیگری مقامات قطر و ترکیه و توقف مناقشه مسلحانه در منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان استقبال کردند. آنها همچنین ادامه گفتگو بین این دو کشور دوست و همسایه را برای حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به نفع تضمین ثبات و امنیت منطقه خواستار شدند. دو طرف همچنین بار دیگر بر تعهد خود برای اجرای بی قید و شرط معاهده جامع راهبردی بین روسیه و ایران که از ده میزان 1404 اجرایی شده است تأکید کردند. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران بر ضرورت رهاسازی آب سد سلما برای تأمین بخشی از آب شرب مشهد تأکید کرد. کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در دیدار با مولوی فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران درباره پیگیری تفاهمات صورت گرفته در جریان سفر اخیر به کابل و مسئله حقابه هیرمن گفتگو کرده است. او افزود در این دیدار بر ضرورت رهاسازی آب سد سلما برای تأمین بخشی از آب شرب شهر مشهد که میزبان شمار قابل توجهی از اتباع افغانستانی نیز هست از طریق سد دوستی تأکید ویژه کردم. بند سلما در هرات در دوران حکومت پیشین افغانستان با سرمایه گذاری هند و به ارزش 300 میلیون دلار ساخته شده است. اختتامیه 22 اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی عصر امروز در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. در این اجلاس که از 20 عقرب در مشهد آغاز شد، حدود 500 مهمان از اکثر نقاط ایران حضور دارند. همچنین 13 مهمان خارجی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان هم در این رویداد بین المللی شرکت کردند. علاوه بر این طلاب و مهمانان بین المللی جامعه المصطفی نیز در برنامه‌های مختلف ایلاس حضور دارند. فهیمه زاکری استاد حوزه و زاکر اهل بیت یکی از نمایندگان افغانستان در این نشست است. همکار ما غزل حسینزاده که در این اجلاس حضور داشت با ایشان گفتگوی داشته که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که هر جای هستین خوب و خوش و سلامت باشین و زندگی به کام شما باشه. من فهیمه زاکری هستم، دختر شیخ حبیب الله زاکری، یکی از شهروندان هراتی که حدود 32 سال هست مداح اهل بیت هستم و در حوزه نوکری اهل بیت کار میکنم. از 12 سالگی مداحی شروع کردم. ابتدا که مداحی شروع کردم با تشویق پدرم بود و خیلی دوست داشتن که چون خود پدرم خدا رحمت کنه اونار 60 سال منبری بودن و همیشه آرزو داشتن که یکی از فرزندای اینا بتونه راه اینا ادامه بده. بعد از اینکه من سیکل خور گرفتم وارد حوزه علمیه شدم. به همون سال اول حوزه علمیه تشویق دوستا اینا بود که تو صدای خوبی داری و من علاوه بر اینکه درس حوزه شروع کردم مدهی رو هم شروع کردم. تونستم که درس حوزه خورم پای یک و دور بخونم و لیسانس خورم از دانشگاه گرفتم و الان حدود مدت زیادیه که هم به افغانستان کار میکنم. تقریبا 20 سال من مداح بودم به افغانستان و الان هم تقریبا نزدیک 5 سال میشه که به این جایم و در خدمت مردم عزیز خود خو همینطور در خدمت دوستان ایرانی که هستن پامنبرم هستن و استفاده میکنن.
خانم زاکری، در این اجلاسی ای که حضور داریم از ملیت های مختلف مهمانانی دعوت شدن به این نشست، پیرغلامان و خادمان حسینی از ولایت های مختلف سرتاسر ایران هم حضور دارند. فکر میکنین که تا به امروز که در این نشست حضور داشتید، در این اجلاسیه حضور داشتین، این اجلاسیه میتونه چه پیامدهای مثبتی داشته باشه و آنچه که تا امروز شما روی شما تأثیر گذار بوده چه چیزهایی بوده؟
یکی از مهمترین چیزهایی که در این اجلاس هست اینه که مداحانی که در این جلسه دعوت شدن، در این اجلاس دعوت شدن، اینها پیام رسانهای مهم جامعه هستند. مقام مداح و مقام یک کسی که مدح ابا عبدالله الحسین رو میگه کم مقامی نیه. به نظرم خیلی اجلاس با شکوهی هست و خیلی آموزنده هست برای که یک مداح جایگاه خود خور متوجه بشه که صرف مقام یک مداح گریاندن نیست. از گریه بر ابا عبدالله الحسین برسیم به نهضت مهدوی و از قربت امام حسین و اشک بر امام حسین برسیم به استقامت و به انتظار و به منتظر بودن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چیزایی بود که من در این اجلاس تا همین امروز شرکت کردم و دست آوردم. خیلی خوشحال هستم که در این جلسه خیلی از مداحای مشهور ایران را دیدم و میبینم و خیلی از کشورهای دیگه کسایی را میبینم که فعالیت‌های زیادی دارن، نویسنده هستن، شاعر هستن، مداح هستن و انشاءالله که ما هم بتونیم اون رسالت اصلی خود خور به نحو احسن ایفا کنیم.
فکر میکنیم که با توجه به اینکه مهمان‌های بین المللی در این اجلاس حضور دارن و اجلاس در سطح بین الملل در حال برگزاری هست، چقدر این اجلاس و اجلاس‌های مانند اینها میتونه در وحدت مسلمانان در سرتاسر جهان اسلام و ایجاد اون وحدت فکری تاثیرگذار و مؤثر باشه؟
قاعدتا وقتی که آدم از همه ملیت ها و از همه کشورها در اطراف خود خود میبینه و فرهنگ های اونا بیشتر آشنا میشه خیلی تاثیرگذار هست. در بخش مداحی هم همینطور. ما مثلا در اجلاسی که داریم با کسایی آشنا میشیم که خیلی سابقه زیادی دارن. مثلا همین امروز یک پیرمرد خیلی خیلی سارخوردی بلند شد و وسط سالن شروع کرد به مداحی که وقتی به قیافه از نگاه میکردی